آغاز تحولات ساختاری حمل و نقل کشور به حدود 100 سال قبل برمی‌گردد. فرمان امیرکبیر در سال 1277 هجری شمسی برای ایجاد بحریه نظامی سرآغاز سازماندهی حمل و نقل کشور بوده است. با بررسی سوابق تاریخی مشخص می شود که نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی اداره طرق و شوارع تأسیس گردیده است. در سال 1301 اداره کل طرق و شوارع در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه تشکیل می شود که از آن می توان به عنوان نخستین ساختار سازمانی این بخش در کشور نام برد. در سال 1309 امور مربوط به راه از وزارت فواید عامه جدا شده و وزارت طرق و شوارع تأسیس می گردد. در ادامه همین روند و با توجه به وابستگی شدید نهادهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور به راه و نیاز به راه‌های اتومبیل رو و در نتیجه نیاز به یک سازمان جدید، در سال 1315 وزارت راه با هدف تأمین راه‌های ارتباطی کشور تشکیل می‌شود. در سال‌های 1345 و 1347 مجدداً تغییرات عمده‌ای در سازمان و تشکیلات وزارت راه به وجود آمد. در سال 1351 وزارت راه تشکیلات منسجم‌تری یافت. در این زمان سازمان‌های وابسته به وزارت راه شامل راهان دولتی ایران، هواپیمایی کل کشور و مرکز هواشناسی بودند. اساسی‌ترین تغییر تشکیلاتی با تصویب قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری در سال 1353 به وقوع پیوست. سپس در سال 1354 به سبب گسترش فعالیت راهداری در سطح استان‌ها، اداره کل راهداری به معاونت اجرایی و راهداری تغییر شکل یافته و ادارات کل فنی به منظور پشتیبانی فنی و عملیاتی استانها در این حوزه ایجاد شدند. در سال 1361 ادارات کل راه و ترابری استانها در مجموعه حوزه معاونت پارلمانی و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند و با اصلاح عنوان معاونت راهداری به معاونت راهداری و هماهنگی امور استانها به این معاونت ملحق می‌شوند. در تاریخ 3 آبان ماه سال 1373 در 58 جلسه شورای عالی اداری کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جدایی وظایف حمل و نقل جاده‌ای و ادغام آن در شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تأسیس شد. این اساس مجموعه وظایف و پست‌های سازمانی این بخش از تشکیلات حوزه ستادی و ادارات کل راه آنها حذف گردید. به دنبال این جابجایی و به دلیل ارتباط وظیفه‌ای 3 واحد دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، اداره کل وصول عوارض اتوبان‌ها و دفتر هماهنگی ترابری نیز به سازمان مزبور انتقال یافتند. همچنین در سال 1376 به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور انطباق عنوان سازمان با وظایف و مأموریت‌های آن و نیز در راستای هماهنگی با سازمان‌های مشابه بین‌المللی، عنوان سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌ها تغییر یافت. آخرین تغییرات تشکیلاتی در تاریخ 22 تیر ماه سال 82 شورای عالی اداری کلیه وظایف، نیروی انسانی، تجهیزات، تعهدات و اعتبارات معاونت راهداری وزارت راه و ترابری را به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌ها منتقل و معاونت مذکور از تشکیلات وزارت راه و ترابری حذف شد. طبق بند 5 مصوبه مذکور، وظایف و اداره امور دبیرخانه شورای عالی ترابری کشور از سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌ها منتزع و به وزارت راه و ترابری منتقل گردید. عنوان سازمان به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تغییر نام یافت. به رغم تشکیل این سازمان 9 سال طول کشید تا تشکیلات رسمی آن مراحل استصوابی خود را طی کند. در تاریخ 17 خرداد ماه سال 91 نمودار کلان مصوب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مشتمل بر 4 معاونت، 1 مرکز، 3 اداره کل، 15 دفتر و 31 واحد استانی به صورت رسمی ابلاغ گردید و بر اساس آن هویت تشکیلاتی مصوبه ادغام معاونت راهداری در سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایان‌های شورای عالی اداری مشخص گردید. به همین منظور من مهدی مجنونی با این مقدمه نسبتاً طولانی عرض می‌کنم که به نمایندگی از طرف شما و گروه برنامه‌ساز رادیو تهران گفتگو خواهم کرد تا دقایق دیگر با جناب آقای مهندس عارف امرایی معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران. به نام خدایی که عاشق است. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان و بینندگان محترم پل مدیریت رادیو تهران. عصر روز دوشنبه شما بخیر.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول، میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره مسئول منو.
امروز جناب آقای عارف امرایی مهمان رادیو تهران و در استودیو صوتی تصویری برنامه پل مدیریت حاضر شدند. وی که پیش از این عناوین معاون فنی و نظارت، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان لرستان را در کارنامه خود دارد، به عنوان معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان تهران در برنامه پل مدیریت رادیو تهران حاضر شده تا پاسخگوی سوالات ما و شما باشند. سپیده و سلیپنا از تحریریه پل مدیریت رادیو تهران.
پل مدیریت آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
گفتگوی خودم را آغاز میکنم با جناب آقای مهندس عارف امرایی معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران. سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان رادیو تهران.
ارادت جناب مهندس امرایی، از اونجایی که سوال ها زیاد هست و وقت ما یه مقداری کم، من سریع میرم سراغ سوال هامون. لطفا خلاصه ای از موقعیت استان تهران رو به ما بدید از نظر طول راه های اصلی و فرعی و شریانی و تونل ها و به طور کلی بستر خدمات جاده.
خب استان تهران با توجه اینکه به هر حال محدودیت زمان هم داریم، دارای 3096 کیلومتر راه شامل 329 کیلومتر آزاد راه، 455 کیلومتر بزرگ راه، 231 کیلومتر راه اصلی و 2800 کیلومتر راه فرعی و روستایی، حدود 2996 دستگاه پل و 54 دستگاه تونل به طول حدود 40 کیلومتر در استان وجود داره.
بسیار خوب. از همه این طول و عرضهایی که فرمودید به لحاظ کیفیت آسفالت و اینا رضایت دارید؟
خدمت شما، ما معمولا به صورت سالیانه بحث روی راه ها مورد ارزیابی قرار میگیره. در سامانهی که تحت عنوان سامانه پی ام اس هست، آخرین بروزرسانی که انجام شده شاخص پی ام اس ما حدود 66 است. مفهومش این است که در یک وضعیت خوبی راهی استان تهران قرار داره.
این پی ام اس بتون معتبره؟ چون شاید به نظر من یه جاهای ایراد داشته باشه.
این پی ام اس به هر حال ما اصلا دخل و تصرفی نداریم، توسط مشاورینی که از طرف سازمان راهداری کشور به هر حال انتخاب میشن این بحث وضعیت روی راه ها را بررسی میکنن و این اعداد رو به ما اعلام میکنن.
یعنی الان رضایتمندی کامل رو داریم؟
به هر حال ما در وضعیت مناسبی قرار داریم، یعنی عدد 66 تا 100 به هر حال نیازمنده که تلاش کنیم که این وضعیت عالی داشته باشیم.
گزارش هایی داریم از جاده های مثلا ورامین، احمد آباد، مصطفی و اینا که الان مدت هاست که مشکل آسفالت دارن، اینا رو پیگیری میکنیم؟
خدمت شما رضم، ما به هر حال با توجه به برودت آب و هوایی که الان هست عملا امکان اجرای روکش آسفالت نداریم، اما
البته موضوع فکر نکنم فقط به زمستون و برودت هوا،
اما به هر حال مناقصه‌ای ما در همین هفته جاری در دست اقدام داریم که انشاءالله این فرایند مناقصه انجام شود و پیمانکار انتخاب کنیم که عملیات اجرایی بتونیم در یک بازه زمانی مناسب که فکر میکنم اسفند ما استاد بخوره این بحث روکش آسفالت محور ری به سمت قرچک و همچنین ورامین و احمدآباد و مصطفی رو در دستور کار قرار داریم.
انشاءالله که هرچه زودتر این اتفاق بیفته، چون خیلی از مردم به ما پیام دادن و راجع به موضوع صحبت کردن. از برودت هوا گفتیم، از فصل زمستان. اولا که لطف فرمایید به ما بگین که چه تعداد گردنه برفگیر در محورهای مواصلاتی استان تهران ما داریم و شما چه اقداماتی کردین برای اینکه اصلا کار به انسداد نکشه و اگرم حالا انسداد اتفاق میفته برای روانسازی چه کردین؟
ما در تر راهداری زمستانی بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته حدود 400 نفر نیروی انسانی تحت عنوان راهدار و 220 دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در قالب 38 تیم ساماندهی شده که متناسب با شرایط جوی مورد استفاده قرار میگیره. در استان تهران ما حدود 10 گردنه برفگیر به طول حدود 110 کیلومتر وجود داره که 5 گردنه در مسیر شریانی تهران به سمت فیروزکوه است که با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع در گردنه با حد اکثر آمادگی برای عملیات برفروبی و نیروی انسانی و ماشینالات ما استقرار میدیم.
جناب مهندس امرایی، از فیروزکو گفتید، همون سمت فیروزکو همون گردنهای برفگیر دماوند، آبلی و اونبرها ما گزارش هایی داشتیم که همون جاها اتفاقا آسفالتشون نامناسبه و خب خیلی خطراتی رو ایجاد میکنه دیگه قطعا. برای اون هم برنامه داریم؟
بله، خدمت شما رضا، ما الان یک قرارداد برای بحث روکش همین محور تهران به سمت فیروزکو داریم و فکر میکنم حدود 40% پیشرفت فیزیکی داریم. به لحاظ شرایط جوی در حال حاضر امکان اجرای عملیات نداریم. همین هفته یکی از مناقصه‌ای که در بحث روکش آسفالت در دستور کار قرار داریم محور همون تهران به سمت فیروزکو از حدود 30 میلیارد تومان مناقصه برگزار میکنیم. افزون بر این ما انشاءالله در اعتبارات سال 1402 برنامه داریم که انشاءالله یک قرارداد جدید هم منعقد کنیم که بتونیم یک وضعیت مناسبی به این محور تهران فیروزکوه بدیم. مسیر رفت نسبتاً وضعیت مناسبی داره به سمت فیروزکوه، اما مسیر برگشتش وضعیتش به هر حال مورد رضایت نیست. انشاءالله حتما ما تلاش میکنیم که در یک بازه زمانی 6 ماهه وضعیت روی محور فیروزکوه ارتقا بدیم.
انشاءالله این اتفاق بیفته، هرچند که مثلا با تو فصول که آب و هوا بهتر هم هست این اقدامات میشد که به این روز سرد زمستانی گرفتاری ها بیشتر نشه.
بله، فرمایش شما درست است، اما به هر حال محدودیت اعتباری هم به هر حال میتونه دلیل اصلی باشه.
همیشه محدودیت اعتباری کارها رو تعویق میندازه.
بله.
عرضم به حضورتون که کیفیت این روکش آسفالت ها رو بررسی میکنید؟ بعضی از جاها دیده میشه مثلا با گذشت چند ماه از روکش آسفالت میبینیم که اون کیفیت رو نداره، یه جاهایی ازش کنده شده، چالشوله های ایجاد شده و اینا.
بله. خدمت شما رضم، ما به هر حال قراردادهایی که ما نقد میکنیم متناسب با نوع عملیات یک دوره تضمینی برای پیمانکار انتخاب میکنیم. مثلا برای روکش آسفالت گرم حدود 5 سال، برای لایه‌های حفاظتی مثل استرالیستیل، میکروسورفیسینگ دوره تضمین 2 ساله دارن و تا به امروز واقعیت ما گزارشی یا ندیدیم که به هر حال آسفالتی که در حوزه راهداری انجام شود در دوره تضمینی که پیمانکار دارن به هر حال نقصی مشاهده نشده.
این تضمین‌ها بلند مدته؟
خدمت شما گفتم 5 ساله برای روکش‌های آسفالت گرم و اسلالیسیل و میکروسورفیسینگ و فوکسیل معمولا 2 ساله هستش.
حالا وضعیت نیروهای انسانی شما چگونه است به عنوان راهدار و وضعیت تجهیزات و ماشینالات راهداریتون، خصوصا میگم تو همین ایام سرد سال که خب خیلی ها توی قسمت‌های برفگیر گرفتار شدن؟
بله خدمت شما را ما خدا را شکر به هر حال علی‌رغم اینکه تا به امروز حدود 12 مرحله عملیات برف‌روبی داشتیم، هیچ گونه انسداد مسیری واقعی در راهی استان نداشتیم. حالا اگرچه به هر حال محدودیت امکانات تجهیزات هست، ما به هر حال بر اساس سیاست‌هایی که سازمان راهداری تعیین کردن، اولویت ما برای بحث بازگشایی و برف‌روبی طبیعتاً راه‌های شریانی و اصلی است و بعد از اینکه در واقع بارش قطع شد، میریم سراغ راه‌های روستایی و خدا را شکر علی‌رغم همین دیروز که برها شاده بارش سنگین برف به خصوص در نواحی شمالی و شرق استان بودیم، هیچ گونه انسدادی نداشتیم و به محض اینکه عملیات راهداری برف‌روبی در راه اصلی تمام شد، بلافاصله راهی روستایی رو در دستور کار قرار دادیم و در یک بازده زمانی حداکثر 5 ساعته تمام راهی روستایی هم بازگشایی شد.
خدا رو شکر، خدا قوت میگم به شما و همکاراتون. یکی از وظایف اصلی سازمان راهداری ایمن سازی راه ها هستش. بفرمایید در راستای ارتقای ایمنی راه و حریم چه اقداماتی رو در سال جاری شما انجام دادید؟
خدمت شما رزم، شاید شاه بیت محمودیت سازمان راهداری ایمنسازی راه های مواصلاتی در سطح استان ها می باشد. در این راستا در سال جاری در استان تهران با همه محدودیت های اعتباری که داشتیم، به هر حال اقدامات خوب و موثری انجام شده که از جمله آن می توان به بهسازی و روکش آسفالت حدود 200 کیلومتر در سطح راه های استان، خط کشی راه های استان، نصب انواع تابلوهای ایمنی و همچنین نصف نیوجرسی به طول حدود 16 کیلومتر اشاره کرد.
بسیار عالی. اگر مردم در این جاده ها و مسیرها احساس کردن که یه بخشیش مثلا دچار نقص ایمنی هست، از همین مواردی که شما فرمودید از جمله خط کشی و حالا نور و اینها، چگونه میتونن این رو به شما اطلاع بدن و شما اون رو پیگیری بکنید؟
ما یک سامانه‌ای داریم تحت عنوان سامانه 141 که به هر حال مردم میتونن با ارتباط با این سامانه 141 تمام مسائل و مشکلاتی که مرتبط با حوزه راه هست، هم بحث در واقع موضوعات زمستانی، هم بله، میتونن اطلاع از آخرین وضعیت راه ها، هم میتونن برحال نواقص جاده ای را گزارش بدن.
پس همون شماره تلفن 141 که برای اطلاع از آخرین وضعیت راه هست، برای بله، گزارش نواقص هم میتونه استفاده بشه.
بله.
بسیار خوب. با توجه به موقعیت استراتژیک استان تهران از نظر مرکزیت کشور و کریدور مهم جاده ای، کدام محورهای شریانی استان تهران در اولویت خدمت رسانی هست توسط سازمان شما؟
خدمت شما رزم، اگرچه به هر حال حدود 1% طول راه‌های کشور در استان تهران قرار دارد، اما حدود 14% تردد وسایل نقلیه در استان تهران انجام می شود. بخش قابل توجهی از بار کشور به دلیل وجود شهرک‌های صنعتی در تردد در استان تهران هستند. بخشی از بار بنادر به دلیل به هر حال شرایط پایتخت و حجم جمعیتی که در استان تهران واقع شده در استان تهران تردد میکنن. روزانه بیش از 300 هزار وسیله نقلیه وارد استان تهران میشه. بین 2,800,000 تا 3,200,000 تردد ما در سطح استان تهران شاهد هستیم و با این توصیف قطعا همه راه‌های منتهی به شهر تهران از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار هستند و ما با استقرار نیروهای راهداری و ماشین‌آلات سعی می‌کنیم خدمات مطلوبی ارائه بدیم.
بسیار عالی. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته برای شما و همکارانتون، خدا قوت هم می‌گیم. خب فصل زمستان هست و خصوصا تو این چند روز اخیر همونطور که خودتونم فرمودین، با توجه به بارش‌هایی که اتفاق افتاد، خیلی از جاده‌های کشور و از جمله استان تهران خب شاهد ریزش برف بودن و سرما. این گروه‌هایی که شما مستقر می‌کنید، آیا قبل از اینکه مستقر بشن میزان آمادگی اونها رو از طریق رزمایشی یا چیزی بررسی می‌کنید یا خیر، یا اونها آمادگیشون رو در واقع چگونه به دست میارن؟
خب اساسا ما قبل از شروع عملیات راهداری زمستانی جلساتی در اون سازمانی تحت عنوان شورای راهداری با ادارات شهرستان‌ها برگزار می‌کنیم و کمبودها و نیازمندی‌های ادارات شهرستان‌ها رو بررسی می‌کنیم، بحث بازسازی و اوورهال کردن ماشین‌آلات راهداری، بحث نیاز شهرستان‌ها به شن و نمک مورد نیاز برای بحث عملیات راهداری و یخ‌زدایی، نیروی انسانی که به هر حال کمبود دارن مورد بررسی قرار می‌گیرند و با یک آمادگی کامل به استقبال راهداری زمستان میره. خب ما افزون بر جلسات درون سازمانی با تعامل خوبی که با پلیس ها استان وجود داره، برای هماهنگی و انسجام بیشتر جلساتی با پلیس ها استان برگزار میکنیم و سعی میکنیم با هماندیشی و همافزایی تلاش کنیم که چالش ها رو به هر حال به حداقل برسونیم و نقاط قوتمون رو برجسته کنیم. خب ما علاوه بر این مواردی که خدمت شما عرض شد، در آذر ماه سال جاری یک رزمایش بزرگ با همه با حضور همه دستگاه‌های خدمات رسانی که عضو ستاد مدیریت بحران استان هستند، از جمله راهداری، پلیس راه، هلال احمر، اورژانس، خدمت شما رزم، آتش نشانی و امداد خودرو، با حضور فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور، رئیس سازمان راهداری کشور و دیگر مسئولین کشور برگزار شد و عملاً طرح راهداری زمستانی کلید خورد.
بسیار خوب. این جلساتی که با نهادها و سازمانهای برگزار میکنن، از جمله حالا سایر دستگاه امدادی و خدمت رسان مثل پلیس و اینها، چند وقت انجام میشه؟
خدمت شما، ما سعی میکنیم به هر حال متناسب با شرایط این جلسات رو برگزار کنیم. مثلا ما در بحث طرح ارب این جلسات رو برگزار میکنیم، در بحث طرح سفرهای نوروزی این جلسات رو برگزار میکنیم، در بحث طرح راهداری زمستانی جلسات رو برگزار میکنیم. به هر حال بر حسب ضرورت شاید ایجاب میکند، مثلا در بحث طرحهای راهداری زمستانی خدمت شما عرضم، این جلسات ماهی یک بار هم برگزار
کنیم. چون تعامل شما و پلیس راهور باید خیلی بالا باشه، به خاطر اینکه بتونید حتی به مردم این مثلا خبر رو زودتر اعلام بکنید که فلان مسیر و فلان جاده تردد نکنن، به خاطر اینکه مثلا در روز آینده.
خدا رو شکر این تعامل هست و تا به امروز هم مشکلی نداشت.
سازمان هواشناسی چطور؟
بله، به هر حال ما سازمان راهداری و سازمان هواشناسی در واقع عضو یک خانواده هستیم، زیر مجموعه وزارت راه شهرسازی هستیم. تعامل بسیار خوب و مثبتی هست. آخرین به هر حال وضعیت و اختیاری‌های سازمان هواشناسی با ما اعلام می‌کنه و ما هم متناسب با این شرایط سعی می‌کنیم به هر حال در بین پرسنلمون آمادگی ایجاد کنیم که به هر حال بتونیم خدماتی که مد نظر هست در جاده ایجاد کنیم.
اطلاع رسانی سازمان شما چگونه است آقای مهندس امرایی؟ یعنی فقط از طریق بخشای خبری حالا روزنامه ها و رادیو و تلویزیون، یا نه خودتون سایت ویژه و جداگانه ای دارید، یا حالا سامانه پیامکی یا هر چیز دیگری؟
خدمت شما رزم، به هر حال ما همونطوری که در سال قبلی خدمت شما گفتیم، ما به هر حال با استفاده از سامانه 141 سعی میکنیم به هر حال آخرین اخبار وضعیت و راه ها رو خدمت به هر حال کاربران جاده ای ارائه بدیم. خب یکی از مواردی که طبیعتاً در طول شبانه روز به هر حال مورد استفاده خطن قرار میگیره، بحث به هر حال رسانه فراگیر رادیو است که اکثر رانندگان حمل و نقل جاده‌ای مخاطب آن هستن. به هر حال ما سعی میکنیم در بر حسب ضرورت این اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما انجام بدیم.
بسیار خب. کماکان شنونده برنامه پل مدیریت هستید و میهمان این نوبت ما جناب آقای مهندس عارف امرایی، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران هستند. یک بار دیگه برگردیم به همون کیفیت روکش آسفالت ها که خیلی پیامک داشتیم از نقاط مختلف. یه بخشی از همشهری های ما در پرند که از اتوبان ساوه تردد میکنن خیلی گلایه داشتن. همون موضوعی که من خدمتونم عرض کردم، روکشی که انجام شد ولی کیفیت لازم رو نداشت و بعد از چند ماه هم حتی از بین رفته. در خدمت شما هستیم جناب مهندس امرایی، توضیحات تکمیلی شما رو
خدمت شما رزم. برحال ما در بحث اعتبارات بر اساس ضوابط اجرایی بودجه، بحث نگهداری راه های شریانی متولیش در واقع سازمان راهداری کشور هست و راه‌های فرعی و روستایی نگهداری متولی سازمان برنامه بودجه استان است. خب ما واقعیت این است که در بحث راه‌های فری و روسایی اونطوری که توقع و انتظار داریم به هر حال سازمان برنامه بودجه تعمیه اعتبار نمی‌کنه، ضعف اعتبارات استانی داریم، ما یه خواهشی داریم به هر حال در استانی بودجه نویسی هستیم، انتظار این است که انشالله در اعتبارات 1402 بحث به هر حال اعتبارات راهداری و به هر حال یا همون فصل حمل و نقل و به هر حال متفاوت از سال قبل ببینن که ما بتونیم به هر حال بهسازی و روکش آسفالتی که مد نظر و مردم هست ارتقا بدیم. در محور تهران سابق که اشاره کردید، اتفاقا یکی از مناقصاتی که همین هفته جاری ما برگزار میکنیم همین محور تهران ساوه است. برآورد اولیه ما حدود 46 میلیارد، یه قراردادی هم از قبل داریم 60% پیشرفت فیزیکی داره، 40% از تعهد پیمانکار باقی مونده. ما به هر حال به مردم تعهد میکنیم که حتما در سال 1402 حتما یک شرایط بهتر و ویژه‌ای در بحث محور تهران ساوه خواهند دید.
انشالله پس ما بتونیم در سال 1402 در برنامه پل مدیریت رادیو تهران میزبان شما باشیم و شما اونجا خیلی سربلند بگین که اتفاقات افتاده و انجام شده.
خدمت شما رو ما در راهی فری حدود 100 کیلومتر قرارداد بستیم، پیمانکار آماده شروع عملیات هست، منتها به لحاظ شرایط جوی فعلا امکان کار نداریم. انشالله به محض اینکه شرایط جوی اجازه داد حتما عملیات اجرایی این 100 کیلومتر شروع خواهیم کرد
انشالله که هر چیز زودتر اتفاق بیفته. بازم برمیگردم به شرایط جوی این چند روز اخیر و میخوام ببینم آمار و ارقامی از روزهای یخبندان تا به امروز داشتین یا میزان حالا شن و نمک مصرفی که وجود داشته و طول راه‌های بازگشایی شده در این ایام.
خدمت شما عرضم، به لحاظ شرایط که استان تهران دارن در واقع شمال استان و شرق استان، هر آنچه که ما بارش از ابتدای در واقع پاییز داشتیم عمدتاً منجر به بارش برف بوده. حدود 12 مرحله ما تا به امروز در استان تهران عملیات برفروبی داشتیم، حدود 14,000 تن هم تا به امروز مصرف شن و نمک داشتیم، حدود فکر میکنم 30,000 تن ما در انبارهامون شن و نمک رو دپو کردیم.
بسیار خوب. توصیه شما به هموطنان عزیزی که تردد دارن در ایام سرد زمستان در جاده ها چی هست؟ چه مواردی باید رعایت بکنن؟
خب ما معمولا در روزهایی که شاهد بارش برف و باران هستیم یقینا ایمنی راه ها در پایین ترین سطح خود قرار داره. توصیه ما این است که حتی المقدور در شرایط جوی تردد نکنن، در صورت ضرورت به سفر با تجهیزات ایمنی کامل سفر کنند و به دستورات پلیس توجه کنند و با راهداران در جاده ها همکاری لازم داشته باشند و قبل از سفر با ارتباط با سامانه 141 از آخرین وضعیت راهی استان کسب اطلاع کنند.
بسیار خوب. نقش رسانه رو شما چگونه ارزیابی میکنید جناب آقای مهندس امرایی؟
خب خدمت شما رو دارم، به هر حال با توجه به فراگیری رسانه ها در دنیای امروز و توسعه ابزاری ارتباطی و رسانی از رسانه های دیداری و شنیداری مانند رادیو و تلویزیون، خبرگزاری ها، مطبوعات، پیام رسانه های مجازی، میتونم گفت تقریبا همه مردم به یک نوعی در حتی دورترین نقطه کشور از رسانه برخوردار هستند و در واقع پیام های اخبار و اطلاعات و همه پیام های داخلی رو رصد میکنن. لذا میتونیم بگیم که نقش رسانه در آگاه سازی و فرهنگ سازی مسائل ترافیکی میتونه بسیار مؤثر باشه و این موضوع در خصوص رسانه فراگیر ملی رادیو تلویزیون قطعا دارای اهمیت و بازخورد بیشتری است که خوشبختانه در سالهای اخیر تعامل خوبی بین رسانه ها و راهداری در اطلاع رسانی و فرهنگسازی ترافیکی شاد بودیم.
بسیارم عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس عارف امرایی، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران. نکته ای اگر هست که ما بهش اشاره نکردیم و شما دوست دارید که بگید رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من در پایان فرصت رو مغتنم شمرده و در همین جا از همه راهداران سخت‌کوش و پرتلاشی که در گرمای طاقت فرسای تابستان و سرمای سوزناک زمستان همواره با حضور خود آماده ارائه خدمات به مردم هستن، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. از خانواده‌های این عزیزان هم که علی‌رغم همه کمبودهای معیشتی که به هر حال وجود دارد و ما را تحمل میکنن، صمیمانه تقدیر و تشکر.
بزرگوار شما، من خدمت مردم بزرگوار استان تهران از قول شما میگم که سخت تلاش میکنید که خصوصا در مسئله ایمنی راه ها از جمله همون روکش آسفالت ها به زودی ببینن مردم دیگه. نیاز نیست که شما خبرها رو فقط مکتوب به شنوندگان، انشالله که به زودی ببینن.
ما به هر حال به مردم به هر حال این نوید رو میدیم با توجه به برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته و حمایت هایی که از طرف سازمان راهداری کشور انجام می شود، سعی و تلاشمون اینه که با بهره‌گیری از حداکثر امکانات چه برحال داخل مجموعه اداره کل و همچه بخش خصوصی در راستای ایمنسازی برحال تلاش کنیم که بتونی برحال حداقل کاش تصادفات داشته باشه.
انشاءالله. جناب آقای مهندس عارف امرایی، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان تهران، از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی. متشکرم.
خیلی ممنون که پلی مدیریت این نوبت رو هم همراه بودید با رادیو تهران. مردم خداحافظ.